بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. حضرت امام صادق علیه السلام در دستوراتشون به جناب عبدالله ابن جندب سخنشون به اینجا رسید که مواظب باش از اونایی نباشی که قصه مالی رو بخوری که خداوند در دست خطاکاران اهل دنیا گذاشته است. و بعدم فرمودن که خوشا به حال اونهایی که آرزوهای دروغین بازشون نمیده. که تا حدی بحثش شد. البته اون قسمت آخر خیلی قیمتی است. تو با لمن لم تلهه الامانی یلکاذبه، در فراز دوم این کتاب ابن جندب که در اختیار دون هست، آخر فراز دوم می فرمان که خوشا به حال آنهایی که آرزوهای دروغین بازیشون نمیده. یه قاعده است، همیشه ما سوال داریم از خودمون که خب خدایا چه کار کنیم که اصلا بفهمیم یه آرزو دروغه. تشخیص آرزوی دروغ از یک آرمان و تمنای حقیقی از کجاست؟ قاعدش اینه که انسان اگر اهدافش را حقیقی انتخاب کنه، ناخودآگاه میفهمد کدوم آرزو دروغه. من یه مثال میزنم ببینید چقدر زود براتون حل میشه. شما همین فکر را که تو نماز داری، خب بیرون نماز هم داری، مثلا فکرمو میره دیگه جایی یا بی خودی، اما تو نماز میفهمیم عجب چرا حواسمون پرت شد. یعنی تمام همین فکرای تو نماز، بیرون نماز، جزئی زندگیمونه، داریم باش زندگی میکنی و نمیفهمیم که بازی است، بی خوده. چرا تو نماز میفهمیم؟ چون آخرش در هر شرایطی آدم در نماز که میاد نیتش نیست که در محضر حق واسه، میگن قربتن الله. همین نیت اجمالی، حالا درجه داره، حالا هم که اون نیت عالیه را نمیخوام من بگم میکنن، که همین نیت اجمالی کلی اینقدر نورانیست همین نیت جزئی که قربتن الله، که نشونه میده میگه از اول نماز تا آخر نماز این همه غفلت. چرا ما تشخیص میدیم غفلت ها تو نمازمونه؟ در صورت که همین ها تو زندگی هم همون ها غفلت بی خوده. مگه مثلا ما تو نماز که بعد متوجه میشیم که خب حالا میرفتیم خونه و حالا میریم خونه و بعد سفره رو میندازیم و غذا میخوریم و من از این میخورم و از این نمیخورم، خب تو نماز بعد و عجب غلطی که داری کردیم، اینا چی بود فکر کردیم؟ خب مگه تو زندگی هم همین فکر رو نمی کنی؟ خب همون هم بی خودت وقتی خب غذا رو آوردن به فکر غذا رو بکنیم بخوریم، اما اینکه شش روز قبلش هی تمرین کنیم و تفکر کنیم، اینا رو بهش میگن بازی های خیال. چرا تو نماز میفهمیم؟ برای اینکه افق حقیقی و نورانی است. اگر انسان، الان بعد خود امام کمک میکنن، اصلا به چه دلیل امامند؟ به دلیل اینکه یه جور حرف میزنن که نور نور است. اگر آدم بخواد بفهمد به چه دلیل امام است و واسطه فیض است و نسب الهی است و از خودش نیست، اینا خود سخنشون، آدم میبیند که یک ذره ابهام و اینکه ما رو همطور رها کنن تو سخناشون نیستن. چون آدم خوب فکر کرد، نیاز پیدا کرد، اومد جمله بعدی امام همون نیازشه. حالا اجمالا هرچه ما تدبر کنیم رو سخنان معصوم، جوانب سخنشون بیشتر به حقایق خودش میرسه و ما رو میرسونه. خب حالا پس این مشخص شد که ما برای اینکه بازی خیالات نخوریم و آرزوهای دروغ نداشته باشیم، باید برنامه زندگیمون رو مشخص کنیم. برنامه زندگیمون چی باشه؟ ثم قال روحی فدا. ثم قال ادامه روایت است دیگه، هنوز قسمت آخر شماره 2. ثم قال، بعد حضرت صادق علیه السلام راوی میگه که فرمودن چی؟ رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا. رحمت خدا بر اون عده و قوم و خانه و طایفه و گروهی که اصلا شخصیتا آدمایی باشن که نمونه روشنگری باشن، سراج و منار. سراج که مشخصه، یعنی چرا منارم که این به این چیز درازه میگن منار، چون بالاش یه چراغ میذاشتن که نور بده که قافله ها که از رای دور میان ببینن. برای همین منار از اگه هر چیز درازی را که بهش نمیگن منار، منار به اعتبار اون نوریه که بالای این بوده از یه ستونی درازه ما هیچوقت بهش نمیگیم منار. که مثلا میگن منار مسجد به جهت این بوده که در این مساجد هم همین مسئله حاکم بوده است که یک چراغایی میذاشتن که راه روا هدایت بشن از انحراف نجات پیدا. میفرماد که خدا، حالا خوب گوش بین ربطش رو میخوام ببینین دا، خدا رحمت کنه. یعنی چه رحمت کنه؟ یعنی رحمت خدا برای ایناست، یعنی این آدمان که زندگیشون طوریست که نور و رحمت و فیض خدا اشغال میکنه اینا را، که چی؟ بنای شخصیتشون رو این گذاشتن که روشنگر باشن برای بقیه. من ادامه شو میخونم تا انشالله بحث جمع بشه درست نتیجه بده. کانو دعا تن الینا به اعمالهم و مجهود طاقتهم. اونایی که نقشه زندگیشون اینه که مردم در حد خودشون و تلاش و فعالیتشون به سوی ما بکشونن. پس دوتا نکته شون، یعنی اول برسند به این که تنها نور و هدایت و حقیقت ائمه، کم کار نیست. دو، حالا زندگیشون طوری عمل کنن که روشنگری کنن به معنای این که مردم متوجه معصوم بکنن. خدا انشاءالله کمک کنید این فراز درست فهمیده بشه تا ببینید دو تا چیز گیر ما میاد. اولا انحرافا را زود میفهمیم. گاهی آدم میرد یک کتاب رو میبینه، میبینید این عجب به کسایی دعوت کرده است که حق نیستند. شما یه مقایسه ای بکنید اوایل انقلاب تو خود کشور خودمون که نور معنویت خدایی به معنای یوم الله 22 بهمن ریخت تو جامعه. عموما همه چیز سخن از این بود که آقا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیغمبر فرمودن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه امام فرمودن. یعنی دائم حتی دانشگاه های ما اگه یه بحث می شد مثلا رفرنسش چی بود؟ کتاب روایت قرآن. ولی هی هرچی مردم ظلمت گرفتشون، حالا شما میرید به همه دعوت میشند دانشجوهای ما الا به معصوم. حالا یعنی کنومه ظلمت است دو طرفش؟ اگر که غیر معصوم رو دعوت کنی ظلمته، اگر که فضا طوری باشه که معصوم گم بشه ظلمته. یعنی شما الان ملاک این که جامعه در ظلمت هست رو بی برو برگرد، این باید بدونید. اگه مشکل داریم خب مشکل حل کنین عزیزان. یه وقت دست میگون خب ما به امثال فلان دانشمند مردم رو ارجاع بدیم اون کتاب رو بخونن، کار خوبیه؟ بله که خوبه، اما به شرطی که انتهاش چی باشه؟ جمله نگاه کنید، کانو دعا تن الینا، باید که این مسیر مسیر دعوت به سوی معصوم باشه. چرا؟ چون معصوم است که نمونه حق حقیقی است. بقیه چه ملاکی شما دارین؟ چقدر شما آدمایی را میشناختید زیر بسته علمشون سینه زدن یه عده‌ای بعد مشخص شد کلش انحراف بود، کلش انحراف. خب این مجاهدین خلق که بعد شدن منافقین خلق، خواهش میکنم زندگی نامشونم این آدم خیلی خوبی بودن اول، اما راه رو گم کردن. اون شخصیت های اولشون، اون سعید محسن اینا، یادم وقت داد که ناماشون آدم میخونه خیلی دلشون میخواست حقا پیدا کنن. ولی یه مشکل، به جای این که دنبال شهید مطهری را بیفتن، دنبال آقای بازرگان را افتادن. خب حالا آقای بازرگان مگه چیه؟ آیه نمیخونه؟ چرا؟ روایت نمیخونه؟ چرا؟ اما آیه و روایت میخونه که آیه را بفهمید، یا آیه و روایت را میاره که ثابت کند این علم جدید هم درسته؟ این وارونه از کارش. یعنی میاد میگه به این دلیل، میگه که آب کوری که اسلام میگه دفاع میکنه ازش که این آب کور همین است که بهداشت جهانی میگه. یعنی ملاک چیست از نظر امثال ایشون؟ بهداشت جهانی، علم جدید. خب شما میگن که این بیچاره که قرآن میخونه، که کارایی که ایشون رو قرآن کرده خیلی ظاهرا زیاده. من هیچ چاره ای نداشتم که اسم بیارم، اگر نه هیچی روشن نمیشد، اگر نه منحصر به این آقا نیست. که اینجاست که یه وقت اسمون آقای بازرگان براش دین معصوم ملاکه، میاد ثابت میکنه که آقا معصوم و دین حق میگن و علم جدیدم به اندازه‌ای که شبیه معصوم و سخن قرآن است حقه. این که مشکل نیست داشتیم، یه دیگه اینجوری داشتیم. میگه آقا خدا شهید متحد خدا رحمتشون کنه تو بحث تکامل میفرماند که ما حرفمون اینه، اگه تکاملم میتونه اینو بگه درسته، اگه نمیتونه بگه حتما معلوم مشخص میشه که اشکال توش هست. پیارسال یک کتاب چاپ شد، خیلی عجیبه، یک کتاب چاپ شد کل این جریان تکاملی که امروز ما تو دبیرستانمون میخونیم و اینا همش رو برد زیر سوال. رشته خودی منم هست. ما یادم از اولین بار که علامه طباطبایی سفت و محکم گفتن نخیر، تمام این بشر از نسل یک انسان است به نام آدم، و این آدم هم اولین آدم از تمام این بشر هم از اوز جلوه کرده است. تکامل اینا هم به معنای این که بشر از نسل قدیمی هست و میمون است و اینا، الان که رد شده از نظر علمی هم الان تقریبا اعتقاد دنیای علم متوسط این است که بشر مثلا از نسلای گذشته حیوانات است. خب دو سال پیش بزرگان فسیل شناسی اینا مدن گفتن آقا همه اینا پارسنگ برمیداره. حالا یه مرد الهی مثل علامه طباطبایی اول سوره نساء رو نگاه کنی، همون اول سوره نسایشون محکم واسطه است که نخه این بشر امروز از نسل یه انسان است به نام آدم. خب بعضی هم کنه آقا علم اینا قبول نداره. کدوم علم؟ اینجاست که آدم میبازه قافیه را. کدوم علم؟ ملاک علم است که تجربه است و به اصطلاح زنون متراکم است و امروز یه جلوش پیدا میشه، فردا یه جلوه. این که نمیتونه ملاک باشه، معصوم ملاک است. اولین معصوم هم قرآن است، اولین معصوم قرآن است. ائمه و اینا همه از قرآن تغذیه میکنن که معصومن، این قلب قرآنیشون حکایت از اسمتشون میکنه. حاصل قضیه این بحث از جوانب مختلف ارزش داره. پس اولیش این است که میفرماد که آقا چه موقعی تو گرفتار آرزوهای پراکنده بازی زده، وقتی که شما بنادونی نباشد یه زندگی دینی. ببینید ما سه نوع مسلمون در صدر اسلام داشتیم، همیشه حسل آن متعین ترست. یه نوع اهل البیت صلوات الله علیه مجمعین، اینا چی؟ اینا خونشون هم که میریخ رو زمین اسمش اسلام بود، لحمک و دمک. خیلی عجیبه سا میفرماد خون دم خون من سو اسلام است. یه خانواده اینجوری بودن، اینا اصلا جز اسلام نفس نمی کشیدن، حیاتشون حیات اسلام بود، مماتشون هم ممات اسلام. این یه نوع خانواده. یه نوع خانواده بودن به اینا ایمان آوردند، به این معنا که قبول کردن اسلام چیز خوبی است، پس ما کنار زندگیمون اسلام هم داشته باشیم، به حوائج شرعیمونا، میلهای زندگیمونا، خوشگذرونیمون برسیم، اما خوشگذرونیایی که حرام است و اینا نه نمیخوایم، هر چی دین بگه. یه دی پیدا شدن از دین استفاده کردن فقط برای هوس خودشون، اصلا مؤمن نشدن. این که در روایت داریم بعضیا یک روزم مؤمن نشدن، روایت عجیبی است. مثلا از ائمه داریم که بعضی از اینا که در صدر اسلام حاکم شدن، حضرت میفرماد یک روز هم اینا مؤمن نشدن، یعنی اینا اصلا نیومدن ایمان بیارن، حالا بعد جهد اشتباه کنن اصلا مؤمن نشدن. اینا اسلام به عنوان یک ابزار برای حاکمیت و این چیزا میخواستن. من بحثم روی دومی هست که دومی هم آقا خیلیشون شیعه نشد. شیعه یعنی کسایی که رسیدن به این که شیعه امام یعنی چی؟ یعنی امام همه نفس کشیدنش اسلام است. منم همه نفس کشیدنم امام است. داشتم یا نه؟ رباب، همینجا من مثالو میزنم، خیلی رباب مثال اویس قرنی. اویس قرنی وقتی فهمید که دندون مبارک پیامبر صلوات الله علیه و آله شکست، سنگ برداشت، دندونش شکست. ممکن است بگوید که کار عقلانی نکرد، ولی کار عشقانی که کرد. یعنی یه چیزی بالاتر از عقل هست تو زندگی ها. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. نمونش کربلا، کربلا عشق. یعنی این شهدا اگه حساب عقلانی میکردن چرا باید شرجن؟ میگن گفتم حسین قربونت برم، ما از تو دفاع کنیم ما نکنیم، تو رو که میکشن. حالا اگه ما از تو دفاع کنیم ما هم کشته میشیم، هم تو. این که عقلانه نیست، تو که کشته میشی. خب ما با احترام اینو خونم. یعنی طوری که نبود، امام که نگفتن نرید. اما حرفشون چیست؟ آخه ما چه معنی میدید بودن بعد از تو؟ شب عاشورا خیلی قشنگه. از اول حضرت ابوالفضل علیه السلام بلند شدن یه جملاتی گفتن، بعدش زهیر ابن قین اصلا یعنی چی؟ ما اصلا نمیتونیم بعد از تو نفس بکشیم. معنی زندگی منهای عشق حسین رو نمیفهمیم. اینا آقا خیلی به درد میخوره. من خب عرض کنم حضرت داره اینا رو دست میذاره روش و اصلا شیعه اینجوری درست شده است. شما این کتاب بسیار خوبه جاذبه و دافعه شهید مطهری مطالعه بفرمایید، خیلی کتاب خوبیه، خدایشون رحمت کنه. اگه نوارش گوش بدیم که خیلی بهتر از خود کتابه. ایشون تو نوارش زار زار گریه میکنه، اما خب نمیشه تو کتاب زار زار گریه کرد اگه نوش که خیلی حیرت بر آدم میاره این کتاب. ایشون اصلا تمام محور این کتابشون خب معلومه است که جاذبه دافعه، جاذبه و دافعه با عشق دیگه. عشق بحث میکنن که اون عشقی که شیعه میپروروند این فقط منحصر بشه. من حالا میخوام نتیجه بگیرم که الحمدلله به لطف الهی تو کشور ما، تو بین شیعوا، این بچه های بسیجی، بچه های جبهه، یه سری این من دیدم اینا که اصلا پذیرفته است که مطلقا اسلام، غمش غم اسلام، شادی شادی اسلام. اینا تمام خیالات دروغی به اندازه‌ای که در این صحنه وارد بشن براش روشن میشه. نگه گاهی شما شوخیه، امام فرمودن مصطفی امید آینده ما بود، امید آینده بود، تعبیرشون این بود دیگه. انصافا نه آقا، مصطفی چیز عجیبی. 12 جلد کتاب راجع به سوره حمد دارن. من نظرم است که هنوز عقلی که بتونید خوب اینا را بفهمید پیدا نشده است. یعنی تو مجامع من این کتاب مطرح نیست. 12 جلد. خب این مصطفی امید آینده بود، وقتی که خبر رحلت یا شهادتشون آوردن چی شد؟ میگن امام فقط دستشون رو زانوشون بود، جمع بود، واس شد، هیچ کار دیگه. احمد آقا میگه ما زیر نظر امام رو گرفتیم. تو همون روز همون قسمتی از قرآنی که میخواستن میخوندن هر روز، همون قسمت هم خونده بودن. چرا؟ این که ظاهرن چیز مهمی است، یه آدم عادی که نیست، مجتهد، مبارز، شجاع، از همه اینا بالاتر امید آینده. یعنی امام معتقدن تئوری مدیریت جهان آینده سیاسی اسلام احمد آقا مصطفی میتونه اداره کنه. حالا رفت، چرا بازی نمیخوای؟ خورد نمیشه، له نمیشه امام، مثل شیر وسطه. برای که یه افقی میبینه که تو اون افق اون جنبه آرزو زدگی آقا مصطفی کاری ازش نمیاد. عرضم اینجاست ها، چون الان با ماشین دادون خب میگه خونه دادون دیگه، ماشین میگه ماشین چیز بدیه آدم. اما چه موقع این ماشین ما رو بازی میده؟ جنبه آرزو زدگی. حالا چه کار کنیم که این آرزو زدگی زندگی ما رو اشغال نکنه؟ حضرت دستورالعمل میدن. دوباره جمله رو با هم میخونیم. فرمودن رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا. خدا رحمت کند گروهی، خانواده‌ای، طایفه‌ای، شخصی را که چی باشد؟ زندگیش نور نمایی باشد. کانو سراجن و منارا. این آقا ما میخوایم نمایش صحت باشیم. با چی؟ خودشون بعد میگن با عمل. این سخنرانی گول نخورید آقای و خواهر. یه چیزی که نمیذاره شما درست تصمیم بگیرید اینه که فکر کنید اگه سخنران باشین در کتاب بنویسین در اینا حق دین ادا کردین. امام شما اینو نمیگه. امام شما میگه اگه یک نمونه خوب شیعه باشی حق ادا کرد. یعنی به قول کانت ظاهره میگه اینقدر که من با نشستن و خوابیدنم مکتبم را ارائه میدم، با این همه کتاب قطور مکتبم ارائه نمیدم. حرفش هم درست. امام ما به گفته است. من میخوام بگم یه چیزی که نمیذاره شما قشنگ زندگی کنید اینه که خب من باید خیلی پس یقیم کار کنم، یقیم باید دنیا رو بریزم به هم. خود ائمه چیکار کردن؟ ائمه خودشون میگن نمایش یه دینداری بودن. این که متوکل میگه من دیوونه کرده از امام هادی، حالا به تعبیر ما آخه امام هادی از نظر ظاهر کم فعالیت ترین امام ها. یه جلسه نمیذاشتن، چون اصلا چند تا روایت از امام هادی داریم که میذاشتن. امام هادی در ایزولاسیون بودن، در بایکوت بودن، اصلا اجازه ارتباط با مردم نداشتن، بسیار در حالت انزواست. ولی خلیفه میگه منو دیوونه کرده، من خوابم نمیبره شب از دستش. و چرا؟ برای اینکه نمونه دینداری است در هر شرایطی. اینجاست که پس یه تصمیم ما باید بگیریم اگه خواستیم این زندگیمون درست بشه، یه روش باید داشته باشیم. تصمیممون اینه که آقا ما میخوایم که نمایش حق باشیم. خیلی ها الحمدلله این تصمیم ها گرفتن، یعنی فرق میکنید با کسای دیگه که دین ها میخوان برای اینکه کنارش باشن، نه میخوان دیندار باشن. ما واقعا تو کشور شیعه اینا به راحتی حس میکنیم. این یک، پس این تصمیم روش. کانو دعا تن الینا به اعمالهم و مجهود طاقتهم با عملشون و تلاششون به سوی ما بخوانند، بگن آقا امام صادق فرمود که من دارم انجام ده، من کاری نیستم. این قسمت دوم که خیلی آسونه خیلی سخته است. ببینید حالا یه مثال ساده، یه مرتبه شما یه کاری خوبا میکنی، همه میگن باریک الله احسن، رحمت به اون شیری که خورده. بگو آقا رحمت به اون ائمه‌ای که اینا تو دامن مادر ما گذاشتن، تو خانواده ما گذاشتن. یعنی این که ما مواظب باشیم که خوبی هامون رو به خودمون نسبت ندیم، اگه نه این شیطانیست ما بیچاره میشیم. انصافا کدوممون اگه ما خوبی داریم که یقین بدونیم، اگر هم ندونیم خدا نجاتمون بده، یقین بدونیم اگه خوبی داریم از نور معصوم است و توفیق حضرت حق، شک نداریم. که نمونه شما اینایی که آقا اینایی که دنبال خوبی هست ولی به بدی گرفتار میشن، اگه نگاه کنیم اینا ریشش اونجاست که متوسل به معصوم نیستن. خب پس یقینا اگه خوبی هست، بذار رک بهت بگم، نه مال قرآن است، نه مال کیچ کتابی، مال نمایش قرآن است، قرآن مجسم. یعنی قرآن با علی ابن ابی طالب و فرزندانش قرآن است، احتمالش هم زیاده. چون ببخشید نمونش هم این خیلی قرآن میخونیم، ولی اگه امیرالمومنین نداشته باشیم نمیتونیم عمل کنیم. این در جای خودش به نظرم حل است برای عزیزان. اما اونچه که من میخوام تاکید کنم پس این که انشاءالله روشمون اگه این باشه که آقا ما نمایش دینداری باشیم، یک، و دائمم فرهنگ اهل البیت بتونیم در هر کوچه و بازاری نشون بدیم. با کی؟ با عملمون و تلاشمون. حالا اون تلاشمون خیلی بحثا میشه، بله. حالا مثلا میخوای سخنرانی کن، میخوای نمیدونم گاهی صحبت کن، موعظه کن، اونا هم جا خودش هست، ولی اولش عمل است. نمونه دستورات امام، اون چیزی که خطرناک است و امام خوب متوجه، اون که ما فکر کنیم وقتی ما مؤمنیم که کوس ایمانمون در تمام بلنگوها گفته بشه و همین انگیزه باعث میشه که زندگی ایمانیمون ضعیف بشه. نه، همچو موری اندر این خرمن خوشم که برون از خیش دانه میکشم، یا در حد طاقت خودم دانه میکشم. میگه اگه برسید به این که امام میخواه همینه بگه که آقا با عمل دینداری کن، و با عمل دینداری کن به این معنا که مردم متوجه ما کن، نه متوجه خودت، و مجهود طاقته. بعد میفرمان لیسو کمن یوزی و اسرارنا، از اونا نشین که اسرار ما را ضایع کنن، علنی کنن، آشکار کنن. نمونه میارم تا این ابهام هم انشاءالله برطرف شد. انشاءالله شخص اومد خدمت امام صادق، خیلی گوش بدین به این روایت، گفت یا ابن رسول الله شما واسطه ی فیض مایید؟ حضرت گفتن کی گفته است؟ گفت فلانی. گفتن خدا لعنتش کنه، این فلانی از اصحاب امام صادق بود. حضرت گفتن خدا لعنتش کنه. ادامه دادن صحبتش، نگفتن چی من واسطه فیضم؟ من کنیزم گم شده رفته توی که اتاق قایم شده، نمیدونم که این کدوم اتاق است، چی من واسطه فیض؟ آقا ریختن خودشون پا. سدیر میگه که من تعجب کردم، من میدونستم امام یه چیز امامو من از زبان خودشون چیزای دیگه شنیده بودم، دنبالشون راه افتادم. گفتم یا ابن رسول الله، ما از شما امروز چیزای شنیدیم که چیزای دیگه هم یه وقت دیگه شنیده بودیم. بعد حضرت گفتن همین است که درست شنده. من آصف ابن برخیا، آصف ابن برخیا اون است که قصر بلقیس را آورد در اوش. چقدر از علم کتاب پیشش بود. آیه قرآن هست و قال من اندهو علم من الکتاب، یه ذره از علم کتاب شد. فرمودن به خدای وحده لا شریک له تمام اون علم پیش ماست، یعنی علمی که یه ذرهش میتونه قصر بلقیس از یمن بیاید اورشلیم همش پیش ماست. بعد فرمودن که اما اینا کجا؟ اینا حالا این جنبنده من است دیگه. امام میگن چرا اسرار ما رو میری به مردم معمولی میگید؟ آخه این چی میفهمید؟ ما بگم واسطه یه امام صادق واسطه یه فیض است. این اصلا دیوونه میشه، میگه آقا این شیعه دیوونه؟ اما میگم شد یه آدم ریش سیبیل دار واسطه یه فیض بشه، دو این شیعه آدمای غیر منطقی. تصوری که علم از این بعضی از این صوفیا و بودایا و این فرقه اسماعیلیه و اینا داریم، من چه تصوریه؟ ما شیعوا یاران امام گاهی کاری با امام میکنیم که از این چی میگن صوفیا و این حرفا جادوگرا و اینا، یعنی تبدیل میکنیم شیعه را به یک مکتب غیر منطقی غیر قابل باور. با چی؟ با حرفای درستی که نباید بزنیم. اینجا عجیبه و این عرض کردم مثال مال من است، اما برای من خیلی سوال بود که این که امام صادق میفرمان که نباشند، خدا رحمت کند کسی که این خصوصیات داشته باشد و از اونا نباشد که اسرار ما را فاش کنند و ما را ضایع کنند. خب اسرار امام چیه؟ همه حرفای امام. یعنی آقا نمیشه ما امروز نباید شیعه را امام خدا رحمتشون که امام بنیانگذار انقلاب یه جور شیعه را مطرح کردن. ببینید همه پذیرفت منطقی قابل پذیرش. اگر ما شیعه را یه جوری مطرح کنیم که اسرار امام را در جایی که قابل طرح نیست طرح کنیم، ضایع میشن ائمه. من گاهی به دوستان عرض میکنم بابا بعضی این روایت ها واقعا نباید بالا منبر گفته بشه. این روایت ها گاهی دو سه سال درس میخواد تا طرف ازم ملتفت بشه. یعنی چه؟ ما اینا رو میگم بالا منبر میگم، بعد یه سری آدم خلم دورمون جمع میشن به عنوان طرفدار ما، عده زیادی هم از ما متنفر میشن. اسلامی که باید جهانی بشه تبدیل میشه به اسلام فرقه ای. یعنی شده سینش؟ یعنی من برداشت من است از این که امام میفرما، من نمیدونم درست برداشت کردم یا نوا، اما این طور برداشت کردم که امام میفرماند که خلاصه ما رو با عملتون نشون بدین که چطوری اسلام حق بسه میتونه زندگی کنه. خب دیگه خودتون دیدین طرف گفت اگر توصیه امام تو اینه من اسلامو میخوام. بارها چطوری مردم مؤمن شدن با عمل شیعه ها. این یه کار سنگینی و سختی هم هست. شاید ما بازم خدا توفیقمون بده رو این بمونیم که ما مسلمانه حالا که میخواییم مسلمون بشیم یا یه جوری مسلمون میشیم که به جای اینکه نمونه شیعه بودن بشیم و به اون کمالات لازمه برسیم، یه فرقه میشیم و یه حرکاتی از خودمون یه سخنانی از خودمون در میاریم که عقل بشر معمولی به طور اولیه نمیتونه بپذیره و ضرر برای اسلام داره. خدایا به حقیقت امام صادق و به حقیقت صاحب اصلی روز عرفه حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه، خدایا ما را موفق کن که با تمام جان و دل طالب و عامل و تشیع اهل عصمت و طهارت باشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.